الى قیام رحمت الله. از کنم که یک بحثی برای اینکه این فرمایش فاضل تونی که تفصیل دادن بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه، بعد به این مناسبت از زمان شیخ رضوان الله علیه به بعد شاید از قبلم بوده، این بحث در گرفت که آیا واقعا احکام وضعیه هم مجعولند و شارع مقدس به عنوان جائل و واضع احکام آیا فقط احکام تکلیفیه را وضع کرده، یا علاوه بر احکام تکلیفیه برخی دیگر از احکام به نام احکام وضعیه هم مجعولند در شریعت، در شرع مقدس اسلام منحصر نیست احکام به همان پنج تا حکم تکلیفی، بلکه برخی از احکام هم که شامل تکلیفیات نیستند وضع شده اند. خب معروفه که شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده است که احکام وضعی مجعول به ذات نیستند، بلکه به تبع حکم تکلیفی مجعوله. مثلا خداوند متعال امر فرموده است به اینکه در نماز رکوع و سجود انجام بدید. جزئیت رکوع و سجود للصلات این منتزع از امر به رکوع و امر به سجود، و الا نه اینکه شارع مقدس جزئیت را برای صلات جعل کرده باشه، یا میگوید نماز را واجب با طهارت حدثیه و طهارت خبثیه انجام بدید. امر می کند به طهارت در اثناء صلات. از این امر ایجابی انتزاع میشه شرطیت و طهاره للصلات. یا شارع میگوید در اثناء نماز لباس غیر مأکول له نپوشید. از نهی شارع انتزاع می شود مانعیت ما لا یؤکل در اثناء صلات. از فرمایشات شیخ این چنین برمیاد که اون چه مجعول است بالاستقلال در شریعت مقدس همانا فقط احکام تکلیفیه اند، از وجوب و حرمت و کراهت و استحباب و اباحه. اما پس از شیخ، بلکه در همون ایام قبل از اون ایام، جمعی قائل شده اند که خیر، طهارت و نجاست را شارع مقدس وضع کرده و اینها دو حکم وضعی اند. یا شارع مقدس ملکیت و زوجیت را جعل کرده و اینها احکامند، اما احکام تکلیفی نیستند. بنابراین اصل مسئله که بحث طولانی آقای شیخ، مرحوم شیخ و بعد مرحوم آقای آخوند میرزای نانی و متأخرین در این رابطه سخن گفتند، در اینه که آیا احکامی که شارع مقدس به ما هو شارعون و به ما هو مقننون، آیا در قانون شریعت و در احکام مجعول از جانب شارع، آیا و راستی احکام وضعیه هم مجعولند تا اصول در او کاربرد داشته باشه؟ زیرا اصول همانطور که تا کنون مکرر به عرض رسید، اصل وظیفه عملی برای جاهل به واقع است. اگر احکام وضعیه مجعول شارع باشند، یعنی پس وظیفه ایست عملی که شارع مقدس جعل کرده، در نتیجه اصول در احکام وضعیه هم کاربرد داره. اما اگر گفتیم احکام وضعیه مجعولات شارع مقدس نیستند، بلکه اون چه مجعول است تنها احکام تکلیفیه اند، ناچار اصول عملیه در احکام وضعیه کاربرد نداره. لذا بحث جالبه و مورد اثر عملی در بخش اصول عملیه خواهد بود. این اصل به اصطلاح محور بحث و منشأ سخن در این مسئله مهم، در اینجا مرحوم استاد خویی جهاتی از بحث را مطرح کرده اند که این جهات را ما تفکیک، یعنی برای تفکیک بحث که بهتر مسئله روشن بشه، ما تفکیک بحث را در طی چند جهت بعد می‌رسانیم. یک جهت همون بود که در درس قبل مفصوتاً بعد رسید، که موجودات این عالم ما سه گونه بودند: یکی موجودات تکوینی که در خارج ما بهزا داشتند، که اینها جواهر مجرد و جواهر غیر مجرد و اعراض بودند. قسم دوم اون چی بود که در خارج اصلا ما به هزا نداشت، بلکه اون چی در خارج وجود داشت منشأ انتزاع این امور، مثل فوقیت، تحتیت، امکان، شیئیت، اتصاف به علیت، معلولیت. این عناوین، اینها عناوینی هستند که عقل انتزاع میکنه یا از ذات شی یا از نسبت بین دو شی، مثل فوقیت و تحتیت، از انتصاب یک شیء به شیء دیگر انتزاع می شود و مثل شیئیت و امکان که از ذات یک شیء بدون اضافه به شیء دیگر انتزاع می شود. این مسئله هم در سببیت و شرطیت در حتی امور اعتباری میگیم مشاره زوال را سبب برای وجوب صلات قرار داد، یا میگیم دخول شهر رمضان سبب برای وجوب صومه. اما در حقیقت این سببیت و امثال اینها هم یک امور انتزاعی هستند، از اینکه شارع عند الزوال واجب کرد صلات ظهرین را، ما انتزاع سببیت یا شرطیت برای زوال می کنیم. اینها بحث انتزاعی بود. گفتیم قسم سوم هم امور اعتباری هستند که واقعیت دارند، منتها نه در خارج بلکه در عالم اعتبار. از این قبیل بود در عرف اعتبار اسکناس ها و در شریعت مقدس هم مثل اعتبار زوجیت. خب شما یک کسی که با شما اجنبی بود بعد از انکحت و زوجت و عرف و شرع اعتبار زوجیت میکنه. این قسم سوم. حالا این جهت اولای بحث ما بود در محور تشخیص احکام تکلیفی و وضعی و این که آیا احکام وضعی مجعولات هستند ام لا. جهت دوم، جهت دوم بحث این است که برخی از عبارات از وجوب و حرمت تعبیر شده است به اراده و کراهت. گفتن وجوب اراده است، اراده فعل، و حرمت کراهت و زجر از فعل. یا گاهی گفتن وجوب بأس نحو شیء است و حرمت زجر عن الشیء. اما آیا به واقع وجوب و حرمت اراده و کراهت هستند یا بأس و زجرند؟ یا خیر اینها مبادی حکمند، ناچار هر حاکمی از شیعی وقتی منزجر بود حکم به تحریم او میکنه. وقتی به شیعی متمایل شد امر به او میکنه. در اینجا بسیاری از بزرگان منهم سیدنا الاستاد میگویند احکام شرعی در واقع از مقوله اعتبارات هستند، نه از مقوله اعراض به کیفیات نفسانی که اراده و کراهت باشه. و نه از مقوله فعل در اعراض که زجر و بأس باشه، بلکه در حقیقت شارع مقدس با اون بینش وسیع و واقع بینانه‌ای که در همه امور در این جهان هستی داره، مصالح و مفاسد اشیاء را بررسی میکنه و این موجب برای اعتبار وجوب و اعتبار و حرمت میشه. پس حقیقت و حکم اعتباری است از ناحیه هر معتبری، الا اینکه مبادی این اعتبار لحاظ یا کراهت و زجر و یا اینکه محبت به شیء و اراده یک شیء است. پس همونطوری که در امور تکوینی مثل حرکت شما از منزل برای حضور در درس آل محمد سلام الله علیه اجمعین، همونطوری که این امر تکوینی ناشی از مبادی است که اون مبادی عبارت از تصوره و بعد تصدیق به فائده است و بعد ایجاد شوق در نفس شماست، سپس از مجرد برای حرکت از منزل و سرانجام اراده و انتخاب و سیر طریق است، این همین هم در اعتبارات اگر مولایی به عبیدش امر می کنه یا همسری به خانمش دستور می دهد، این امر او یک اعتباری است که در نفس او حاصل میشه، منتها مبادی این اعتبار تصور و تصدیق و شوق و عزم و جزم، بعد اعتبار میکنه ثبوت شیئی را بر ذمه همسر و به وسیله لفظ این اعتبار را ابراز میکنه. میسنجه که امروز مهمان عزیزی داره، نهار را میخواد حلوی برای مهمان قضای اونچنانی ترتیب بده، این مبادی این در امر را بررسی میکنه، در نفس او اراده و شوق به درست کردن قضای لذیذ فراهم میشه، بعد اعتبار میکنه ثبوت این مطلب را بر ذمه زوجه و بعد این اعتبار را به صیغه امر ابراز میکنه. پس در حقیقت حکم به قول ایشون و جمع دیگر اعتباری است که در نفس نفس معتبر حاصل میشه و این اعتبار ابراز به لفظ یا کتابت یا غیر آن میگردد. پس اگر اعتبار نباشه حکم نیست، و اگر اعتبار بود اما ابراز نباشه بازم حکم نیست. اونگاهی که اعتبار در نفس معتبر تحقق پیدا کرد و این اعتبار ابراز شد به وسیله لفظی یا فعلی یا کتابتی، این نامش می شود حکم. طبعا یک عاقل هم بی جهت شیئی را اعتبار نمی کنه. مبادی اعتبار او تصور و تصدیق به فائده و ملاکات و مصالح اعتبار، این ملاکات و مصالح را که در نظر گرفته و کسر و انکسار میکنه، اون وقت حکم در خارج حاصل میشه و حکم همون اعتبار ثبوت شی در ذمه عبد یا همسر است که به وسیله لفظ افعل ابراز میشه. و هاکذا در مورد نواهی، و هاکذا در مورد احکام وضعیه. به راستی چه شد که یک همسر اجنبی و زن اجنبیه متلبس به زوجیت شد؟ آیا چیزی بر قامت او یا شما افزوده و کم شد؟ کلا، مجلس عقد باشد، اعتبار کردن زوجیت این خانم را برای شما و این اعتبار به وسیله لفظ انکحتو و متعتو ابراز شد. پس همه احکام، خواه احکام وضعیه و یا احکام تکلیفیه، اعتباراتی هستند که از مناشی عقلایی صحیح حاصل می شوند و بعد این اعتبارات به وسیله لفظ یا غیر لفظ ابراز میشه. پس بنابراین احکام اعتباراتی هستند که قائم به نفس معتبر، منتها اعتباراتی که ابراز هم بشوند، نه فقط در ضمیر باقی بمانه. جهت سوم سخن، آیا این اعتبارات مجعولند؟ خود طبعا مجعولند. همه اعتباراتی که معتبر ذی‌القانون و ذی‌الحق در نظر میگیره و او را اعتبار میکنه بر ذمه عبید یا بر امور دیگری از قبیل ملکیت و زوجیت، این اعتبارات تمام مجعول شرعند. اینها همون احکامی هستند که ذل معتبر و ذل حق مثل شارع و مقننین دیگر ایجاد می کنند. آیا موضوعات هم فضلای عزیز می شود موضوعات هم مجعولات شارع باشند؟ کلا، برای اینکه احکام اعتباراتند و اعتبارات همون مجعولات شرعند، چه وضعیش تکلیفی. اما موضوعات مثل صوم شهر رمضان، مثل ایتاء زکات، مثل زیارت حسین ابن علی سلام الله علیه، مثل عمل حج در ایام ذی‌الحجه، اینها اعتبارات و مجعولات شرع نیستند، بلکه اینها امور تکوینه خارجی هستند که در اثر مصالح و مفاسد در نفس معتبر ثبوت این افعال بر ذمه مکلفین اعتبار میشه که نامش وجوب یا ندب یا حرمان مکلف اعتبار میشه که نامش تحریمه. اما صوم امر تکوینی است، حج پیکری از افعال خارجی است. این افعال خارجی قائم به تکوینیاتند، نه قائم به اعتبار نفس معتبر. سؤال: پس چرا محقق نائینی به تبع شهید رضوان الله علیه فرموده است صلاة و حج و نظائر اینها ماهیات مجعوله شرعند، پس چرا نام اینها را موضوعات مجعوله شرعی قرار داده اند؟ جواب این است که این یک نوع تسامحی است در گفتار و نوشتار بزرگان، و الا براستی تمام اینها اعراض و افعال خارجی هستند که در وجودشون ابدا شرع به ما هو شرعون دخیل نیست. مثلا پیکره صلات مجموعی است از کیف مختص به انفس ناطقه و کیف نفسانی و کم و وضع و فعل، این مجموعه اعراض موجود در صلات که همه امور تکوینی اند، اینها را شارع مقدس به هم پیوسته کرده و بر اون نام صلات قرار داده. پس وضع این امور به اعتبار شرع نیست. آلی لحاظ وحدت این امور متباینه، این لحاظ به لحاظ شارع مربوطه، یعنی شارع حکیم این امور متباینات را در ذهن جمع کرد و بعد اعتبار وجوب برای این امور کرد، متعلق اعتبار شارع این پیکره مرکبی است که تمام اجزای آن امور تکوینی و خارجی است. پس اشتباه نشه، نام مجعولات شرعی به این گونه عبادات یک نام مجازی است و در حقیقت عباداتی مثل حج و صلات و زکات، اینها مجعولات مستقلن ابدا نیستند، مجعولات شرعی، بلکه اینها امور خارجی تکوینی هستند که وجوب اعتباری بر اینها بار شده. پس نتیجه این شد که حکم چه وضعی و چه تکلیفی اعتباریست قائم به نفس معتبر، متعلق این حکم افعال مکلفینند یا امور خارجیه اند، و امور خارجیه و افعال مجعولات شرعی نیستند. این بخشی از جهات که خود به خود روشن میکنه که چه چیز مجعول است شرعاً تا مورد اثر عملی اصل قرار بگیره و چه چیز نیست. والحمد